پیامبر به عنوان که یه چیزی رو در رویا دیده داره میگه، پیامبر داره یک حکم تأسیسی میاره، پیامبر داره یک حکم امضایی میاره. پیامبر آیا ناظر به ساختارهای اجتماعی هست یا نه؟ پیامبر ناظر به حرکت استکمالی انسان هست یا نه؟
بله.
موارد متعددی که آقای دکتر سروش به این موارد پرداخته در جاهای مختلف، من یادداشت از صفحات ایشون رو هم دارم که ایشون در بعضی جاها ایشون متذکر میشن که این آیات احکام اینا به زبان بیداری نزدیکتر هست، اینا نصیبهای ناظر پیامبر هست، پیامبر در اینجا نوآوری چندانی هم انجام نداده. خب بالاخره این احکام آیا منطق دارن یا نه؟ مثلا تحریم ربا، یه وقت از که شما میاید مانند مسلحان مسلمان، مانند علامه طباطبایی، مانند آقای مطهری، مانند آقای بهشتی، مانند دکتر شریعتی، مانند مسلحان مسلمان جهان عرب، شما میگی این آیات مربوط به تحریم ربا میخواد ساختار اقتصادی استثمارگرانه رو محدود بکنه، مقید بکنه، اصلا برچینه. اما ایشون این رو نمیگه، میگه پیامبر یک رویایی دیده، بنابر اون رویا هست که پیامبر آمد و ربا رو حرام اعلام کرد. خب یعنی هیچ منطقی نداره تحریم ربا، به هیچ جا ارتباط نداره، هیچ کاری رو انجام نمیده. و یا همچنین این ضرب ناشزه که ایشون بارها به این موضوع استناد میکنن، بالاخره آقای دکتر سروش عزیز، این ضرب ناشزه که در آیات قرآن هست صورت رویایی داره، صورت رویایی نداره، منطق داره، منطق نداره، نوآورانه هست، تأسیسی هست. در بیان ایشون متاسفانه به هیچ وجه این مسائل روشن نیست.
ممنونم آقای دکتر.
بله بفرمایید. از یک طرف احکام رو 100% بشری میدونه، 100% ساخته و پرداخته ذهن پیامبر میدونه، ساخته اون تشخیص اجتماعی پیامبر میدونه، در این حال وضع احکام را هم مرتبطه با مناسبات و مقاصد اجتماعی نمیدونه. و جالب هست که بعضی وقتا حتی جنبه رویایی احکام رو هم منکر میشه و معلوم نیست که اگر احکام جنبه رویایی ندارن پس بالاخره اینا از کجا آمدن. البته آقای دکتر سروش در یکی دو تا مورد اشاره میکنه که تشریعات پیامبر به مستند به حقایق و مبادی فراحسی هستند. اما این حقایق و مبادی فراحسی کدام است؟ من توضیحی بدم. ببینید در کار فارابی، در کار ابن سینا، تفصیلا شما دیدید دیگه، در کار خواجه نصیر، در کار صدر المتعلهین، در کار جناب علامه طباطبایی میگن آه این احکام قرار هست که یک ساختارهای انسانی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، عادلانه و توحیدی رو
برای ما برنامه میاره.
اما در کار آقای دکتر سروش یک همچین چیزی دیده نمیشه. یعنی احکام دچار یک بیمنطقی و یک آشفتگی و یک اختشاش میشن که معلوم نیست که اصلا هدفی رو و مقصدی رو تعقیب میکنن یا نه. بلکه چند بار آقای دکتر سروش در بیان خودش و یا در مصاحبه خودش اونجا میگه پیامبر مثلا دیده که این شخصی که یه انگشتری در دستشه انگار که تکه‌ای از آتش به دست داده، رفت اونو انداخت تو. خب یعنی پیامبر بی خود دید، بی جهت دید.
دقیقاً اون تقدس زدایی رو ما کاملا داریم احساس میکنیم از متن قرآن آقای دکتر.
بله.
در حقیقت وجه متفاوت دیدگاه سروش آن است که شما میبینید در بسیاری از سخنرانی‌های غیر از این سخنرانی یا این مقالات، او از پیامبر با جایگاه بسیار بالا بلند مرتبه‌ای تلاش میکنه یاد بکنه. اما در این مقالات که ما میبینیم کاملا میبینیم که از پیامبر تقدس‌زدایی تمام عیار صورت میده. آقای دکتر مظاهری، واقعا آدم احساس میکنه که دکتر سروش تو همین مقاله چهارم هم هست که میخواد از رویا و خواب به وجه شاعری برسه و نمیگه در مقاله که قرآنگویی شعر است و به یه نحوی در شعری تراز بالا میایسته، ولی مستفاد مقاله میتواند به این نحو هم باشه. نظر شما چیه؟
بله آقای دکتر سروش اونجا میفرمایید که پس پیامبر وقتی ببینید گفتیم که دنبال این بود که بگه الفاظ قرآن بشریه دیگه، یعنی از اون حالت وحی وقتی خارج بشه بشه رؤیا، خب پیامبر بیان کرده دیگه، پیامبر گفت که گزارشگره دیگه، وقتی گزارشگر باشه الفاظ میشه مال پیامبر. حالا وقتی مال پیامبره میگه خب پیامبر باید یه قدرت شاعرانه هم داشته باشه که بتونه این الفاظ رو اینقدر قشنگ به هم بچینه به اصطلاح شکل امروز قرآن. حالا پس اینجا لازمه که ما یک بررسی انجام بدیم بین کلام انسان با کلام خداوند. ببینیم این خیلی نکته مهمه که بهش توجه نشده که آیا ببینیم اصلا کلام بشر با کلام خداوند فرقی داره یا فرق نداره. ببین ما در کلام بشر ما میگیم قول به الفاظه، یعنی من چیکار میکنم؟ یک معنایی رو در ذهنم دارم، این معنا رو از طریق الفاظ و طریق عبارت به اصطلاح عبور میدم میارم به ذهن شما، در واقع قول. اما آیا خداوندم قول خداوند وقتی که میگه کن فیکون آیا قول خداوندم همین چنینه؟ یعنی باید یک عبارتی بیاد، یه چیزی بیاد که اینو گذر بکنه و به ما برسونه؟ نه،
بس اشاعره و معتزله هم در باب کلام نفسی هم هست همین بحث.
اونجا ابن عربی میگه که قول خداوند قول به فعل. ببینید از ما قول به عرض کنم بزرگان لفظه، از خداوند قول به. یعنی چه قول به فعله؟ یعنی خداوند سخنش، یعنی در اونجا لفظ و معنا به اصطلاح با هم اسم و مسما یکی هستن. به همین خاطر که فرق وحی و با عبارت که میگیرن اینه که در اونجا در وحی اشاره و مشارون الی یکیه،
همینطوره.
یعنی با اینجا چی؟ با اینجا فرق میکنه. بنابراین نگاه کن، شما اگه نگاه بکنین پروفسور نصر یک کتابی داره معبد مکاشفه که آقای دکتر رحمتی ترجمه کرده، اونجا یه مثال زیبایی میزنه، میگه الفاظ قرآن مثل حکم جسم مسیح رو دارن. چطور؟ اونجا خداوند به مسیح گفت کلمه. نگاه کنید، لازمه اینو ما یه توضیح بیشتری بدیم. آیا تمام عرض کنم به شما به نشانه هایی که ما در عالم خارج میگیم کلمت الله، به خاطر میگه لوکانه بر میدادن لکلمات ربی، یعنی تمام آنچه که ما توی این عالم میبینیم اینا کلمن، از اون بر خداوند متکلمه پس اینا کلمن. به انسان هم میگه کلمه، به داستان عیسی که عرض کنم بزرگ شما میخواه به مریم بشارت بده میگه یو بشره که به کلمتن
اسمه المسیح.
آره، پس اونجا انسان هم میگیره کلمه، به قرآن هم میگه کلمه، قرآنم کلام الله. حالا کلام که میشه، یعنی خب حالا برای چی اینجا کلمه گرفته؟ برای اینکه در وقتی کلمه باشه قول خداوند قول به فعله. به این خاطر اون کن فیکون که میگه جهان خارج همزمان ایجاد میشه، مثل ما نیست که ما ببین مثل بقیه بخوایم به ذهن نزدیک کنیم، ما یه کلامه وجود ذهنی حضور ذهنی او تقریبا برام، ولی برای خداوند وجود عینیه، یعنی اسم و مسما یکی است. خب حالا قرآن میگه پس الفاظ قرآن مثل جسم مسیح، یعنی همونجور که خداوند در جسم مسیح انکشاف یافت و جسم مسیح به ظهور رسید،
بله،
در قرآن هم وقتی خداوند قرآن رو به پیامبر نازل کرد در الفاظ قرآن منکشه. اینجور نبود که یک معنا بیاد و این معنا رو بعد پیامبر بخواد به الفاظ بیاره، همونجور که آقای دکتر سروش یا با ذهن ما اینطوری نشون میده. نه، میگه اون به همین خاطر. حالا چرا مسیح، ببینید خیلی مقایسه قشنگیه، چرا در مسیح باید مریم باکره باشه؟ برای که اون کلمه خداوند خالص بمونه، آلوده به بشر نشه، که میخواد اون جسم مسیح کلمه بشه. خب حالا چرا پیامبر باید امی باشه؟ اتفاقا دقیقاً برعکس آنچه که دکتر سروش گفت، گفته پیامبر باید یک وجه شاعرانه داشته باشه تا بتونه این معنا رو، دقیقاً قرآن و استدلال میگه که نه، اتفاقا قرآن با پیامبر باید امی باشه، اصلا نباید شاعرانه باشه. چرا باید امی باشه؟ برای اون کلمه‌ای که میخواد به ظهور برسه، اون اسم و مسما با همه، اونجا لفظ و معنا با همه، نیازی نیست که اگر اونطوری باشه آلوده به فلسفه بشری بشه، به عرفان بشری بشه، به ادبیات عرب بشری بشه، نمیدونم به فرهنگ اون روز پیامبر بشه. به همین خاطر پس بنابراین شما نه تنها پیامبر به اصطلاح وجه شاعرانه نداره، بلکه امی هست. پس به اینجا ما میتونیم بیایم نتیجه بگیریم که خود الفاظ هم به اصطلاح کلمه الهی هستن. بنابراین دیگه حالا اینجا دیگه نیست که رسول بیاد با همزمان با جامعه خودش با شرایط زمان خودش اونو بسنجه.
ممنونم آقای دکتر. آیه همه جا عطر جنان می آید، وقتی از حسن تو صحبت به میان می آید، جبرئیلی که به آیات خدا مأنوس است بشنود مدح تو را با هیجان می آید، می رسی مثل مسیحا و به جسم کعبه با نفسهای الهی تو جان می آید، با قدوم تو برای همه اهل زمین از سماوات خدا برگ امان می آید.
آخرین ای شنیدنی ترین، اومدی که گم نشین توی غربت زمین، توی غربت زمین. اسم تو معجزه عصر آسیان و فریب، میشکفه با اسم تو عطر بارون بوی سیب، عطر بارون بوی سیب. تو دل شبهای تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین. تو دل شبهای تار توی اون صبح یقین، ای پیام آورش ای محمد امین، ای محمد امین.
آقای دکتر آکوچکیان، بحث ما به مقاله پنجم میرسد و اینکه با همین سرعت پیش میرویم، تلاش میکنیم که نقاط و نکاتی رو که نکات محوری این مقالات هست مورد درنگ و نقد قرار بدیم. در واقع در مقاله پنجم موضوع معراج پیامبر مورد توجه سروش قرار میگیره و رؤیای در حقیقت پیامبر رو و نیازمند بودن به موضوع خوابگزاری و تأویل رو با مسئله محوری و جدی معراج در حقیقت عجین میکنه. میان آنچه در معراج نبوی گذشته است و در حقیقت حضور ناب و تمام عیار شهود حضرت ختم مرتبت صلوات الله و سلام علیه در معراج، با آنچه دکتر سروش پیرامون رؤیا و تصاویر رؤیا پردازانه در خواب مطرح میکند، چقدر تفاوت بنیادین وجود داره؟
من اگه بخوام در سرجم بحثی که اساتید محترم داشتن با سوالی که جناب عالی داشتید، از هم این است که جناب دکتر سروش در جهتگیری نظری خودشون دچار تزرجب هستن. ایشان از یک سو معتقدن که رسول خدا مخاطب و مخبر نیست، چنان نیست که مخاطب آواهایی قرار گرفته باشه و در گوش باطنش دواب سخنانی را خوانده باشن و فرمان به ابلاغ اون داده باشن. به اون نگفتن برو و به مردم بگو خدا یکیست. خطابی و مخاطبی و اخباری و مخبری و متکلمی و کلامی در کار نیست. در واقع اون چه که هست این است که تا اینجا دوستان اساتید محترم بحثی که داشتن کاملا روشن نظریه خواهان عرفی شهی ساختن مقوله و دماتون مقدسه. ایشان به دنبال نوعی عرفی و بشری ساختن مقوله و دماتون مقدس هستن. اما صاحب نظریه به عبارت پیشین خودش اضافه میکنه و غیر همه به عین الله و به اذن الله. سوالی که در این وسط میاد که این جمله به عین الله و به اذن الله در این سیاق به چه معناییست؟ در واقع به بیان سایه‌تر اجازه بگویم، در اندیشه صاحب نظریه رویای رسولانه به نظر میرسه نوعی شکاف متافیزیکی و معرفت شناختی کاملا آشکاره. ایشان از یک سو بر عرفان و تفکر دینی و معنوی تاکید میکنند و دنبال اون تجربه عارفانه وجودی است و دیگر برای مثال با توجه به چارچوب کتاب قبض و بست تورک شریعت و تماز میان دین و معرفت دینی در این اثر به تنویت و دوگانگی نومن و فنومن کانتی در واقع مبتلا می شود. من در دفاع از خودشون احتمالا ممکنه پاسخ بدن که دین و عرفان و فلسفه هر کدوم از اونها حوزه های مستقلی هستن که نباید اونها رو با یک دیگر در آمیش. اما پرسشی که همچنان از ایشان واقعی نماید این است که فرد منزله هویتی واحد بر اساس کدام این حوزه باید تفکر خودش در باره جهان خیشتن و نسبت خیش با جهان سامان ببخشد. آیا این دوگانگی و شکاف فرق در میانه یک مقاطع گسترده آویخته یا آویزان رها نمی کنه؟
احسنت.
این مقاطع نهایتا به سیطر یک حوزه بر حوزه دیگر و عمدتا با توجه به هژمونی تفکر متافیزیکی در جهت سیطر سکولاریسم آیا نمی انجامد؟
دقیقا.
این در واقع به نوعی انجامیدن به ایده سکولاریسم است. به اعتقاد بنده این شکاف دوگانگی متافیزیکی در جهانیان موسوم به روشنفکری دینی که در مثال های دکتر سروش نمایندگی آن را دارند نهایتا به سکولاریسم سیطره عقلانیت متافیزیکی می انجامد. و در همین راستاست که ببینیم متون مقدس رو ایشون به واسطه علوم مدرن در واقع تفسیر می کند و می گوید که ما سه شاخه علوم جدید رو که در واقع به اعتباری می توانند مطالعات کرونولوژیکال ما را جهت بدهن مدیریت کند. تاریخ به میان می آید، آنتروپولوژی به میان می آید و روانکاوی به میان می آید تا آن تناقض گمان زده را بردارد. تأکید می کنم خدمت شما، اعتقاد بنده اندیشمندی که به درستی می خواهد بر حیث تاریخیت مسئله حدث فراتاریخی بحث توجه بکنه باید با الفبای هرمنوتیک مد نظر هم آشنا باشه که همه مفاهیم اگر قراره که تاریخی و سیاق مند باشن هر مفهومی در سیاق تاریخ خودش باید متضمن معنا متافیزیک خاص خودش. ببینید نکته که هست اینه که اساتید محترم اشاره در بعد نگرش عرفانی دکتر سروش دادن. به نظر من دکتر سروش اصلا نگاه عرفانی به مسئله نداره. در واقع میکرد دکتر سروش میکرد روانشناسانه است که با یکی شدن مقوله تاریخی و که در سنت پارادایم و سیاق تاریخی دیگری شکل گرفته با مقوله رویا در سیاق تاریخی امروزی ما یک خطای هرمنوتیکی نابخشودنی در واقع صورت میگیره. با رویا خواندن ارتباط نبی با خداوند مقوله وحی به امری صرفا روانشناختی در نگاه دکتر سروش تقلیل پیدا میکنه و مبادی بود شناختی معرفت شناختی به انسان شناختی او یک در پس حجاب مبانی متافیزیکی دوری مدرن مفهوم رویا گم میشه.
ممنونم آقای دکتر. این البته بله البته این که جناب عالی میفرمایید که بیشتر منظر روانشناسی داره تا منظر عرفانی، من موافق این دیدگاه شما نیستم. احساسم اینه که در این مقاله چون به مولوی بسیار زیاد پرداخته شده و به عربی به مولوی
دکتر سروش نگاه بینش روان شناخته داره. به همین خاطر روح اساسی سنت معنایی دیدگاهان بر جمله سنت حکمت ایرانی حکمت معنوی اسلام در ذهن این بینش روان شناخته از ذهن میره و صورت مدرن تفکر بر ماده فرهنگ و تفکر معنوی شرقی و سنت اسلام حسه ای تره مبنا باید داشته باشه به نوعی
سکولاریسم
روانشناخت مبتلا می‌شود.
به هر جهت دو دیدگاهی است که بنده و جناب عالی در باب عطف توجه به این مقاله داریم. آقای دکتر یزدانی مقدم در همین مقاله پنجم پیرامون معراج پیامبر، دکتر سروش میگوید که سفر ملکوتی پیامبر در سال دوم یا سوم بعثت موجب شده است که ما بتوانیم بر این امر صحه بگذاریم که ملکه تصویر و تخییل از همان اوان در وجود پیامبر قوت داشته و وجه مکاشفات از همان وقت آغاز شده. اشکال این نکته که اساتید هم بهش پرداختن آن است که مکاشفه عرفانی و تجربه ناظر به تخیل خلاق در موضوعاتی که ناظر به وجه تجربه دینی می شود رو دکتر سروش با معجزه و با وحی یکی انگاشته، گویی که تصویر شهود معنوی پیامبر در شب معراج همان تصویری است که ما در تجربیات عارفان می‌بینیم چند پله بالاتر. چگونه می‌توان این بحث رو به نوعی مداقه روش‌شناسانه به انتقاد نشست؟
حالا اینطوری بیایم این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم که آیا معراج پیامبر، حال فرض بفرمایید که این معراج با بدن جسمانی بود، با بدن مادی بود، و آیا در همین آسمان دنیایی بود که ما میشناسیم و میبینیم، و یا نه برای پیامبر یک معراج روحی و معنوی رویداد؟ این به هر حال در بین مفسران ما، صاحب نظران ما محل بحث و گفتگو هست. در هر صورت مسئله این هست که آیا اگر پیامبر معراجی که داشته معراج روحی و معنوی بوده، آیا این معراج روحی و معنوی از منطقی هم برخوردار بوده یا نه؟
بله.
آیا انعکاس حقایقی که در مراتب دیگر این عالم هست بوده یا نبوده؟ همین نمادی که پیامبر در عالم معراج دید، در اون برنامه معراج
اتفاقا به موضوع نماز هم پرداخته دکتر سروش،
نمازی که پیامبر مشاهده کرد، وضویی که پیامبر مشاهده کرد، یا گناهکارانی رو که در حال عذاب مشاهده کرد، بنابر اون موضعی که اون وضع علمی روی کرد یا رهیافتی که آقای دکتر سروش برگزیده، اینا همه بی منطق هست.
دقیقاً، یعنی سازواره منطقی درش پیدا نمیتونیم.
نیست. یعنی
کانسیستنسی انسجامه نیست. دقیقاً.
خوابهای پریشان پیامبر هست. من حدس میزنم که آقای دکتر سروش مایل نیست که این معراج پیامبر خاتم رو یک نمایانگر پریشان احوالی و خوابهای پریشان بدانه، اما اون مسیری رو که برگزیده
اینجا میرسه متاسفانه، بعد
اینجا ختم میشه. همین نشون میده که ورود آقای دکتر سروش به این بحث با ورود ابن عربی و یا عارفان و یا فیلسوفان ما متفاوته. ایشون در اینجا استناد میکنه مثلا به علامه طباطبایی، به یک اثری از ابن سینا، ولی این استنادی هست که این استناد رو تحلیل دکتر سروش حمایت نمیکنه، یعنی صرف استناد هست و خودش متاسفانه به یک مسیر دیگری میره. چرا؟ برای اینکه همون معراج نامه ابن سینا رو شما ملاحظه می‌فرمایید، همین تفسیر شریف المیزان رو که ملاحظه می‌فرمایید، در اینجا سخن از این هست که اون حقایق الهی، اون حقایق عقلی بر پیامبر اینگونه متجلی شد و پیامبر اینگونه مطالب رو برای ما بیان کرد. ولی چون آقای دکتر سروش برخلاف عارفان ما و فیلسوفان ما ارتباط متخیله و عالم خیال رو با عوالم بالاتر قطع میبینه و یا حداقل مسکوت میگذاره،
بله،
نمیتونه به این طرف بره که بالاخره این معراج و این مشاهداتی که پیامبر در معراج داشته از چه منطقی برخوردار بوده و چه حقایقی رو میخواسته برای ما بیان بکنه.
متشکرم آقای دکتر به ایجاز و دقت بیان. نقد این بخش رو در حوزه معراج نبوی فرمودید، دقیقا هم همینطوره. یعنی گویی دکتر سروش با همه تفتون و توجهی که به تفاوت معراج با مکاشفه میتوان داشت و از ایشون هم با همین توقع میتوانیم این نکته رو در نظر بیاوریم، اما متاسفانه اینجا معراج رو در سطح تجربه انسانی چند پله بالاتر مطرح میکنه. در روز میلاد نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام از شبکه رادیوی گفتگو با شما همراهیم در برنامه وزین صوفیا. همراه ما بمانید.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است.
صوفیا
آقای دکتر مظاهری، دقایق پایانی برنامه رو در خدمت شما و اساتید هستیم. نکات پایانی رو هم از شما و اساتید دقایق کوتاهی بشنویم. در حقیقت میشه این گونه هم بیان کرد که اینکه قرآن به زبان عربی است تأیید حرف دکتر سروش نیست، بلکه این نکته رو پیش میکشه قرآن با فرهنگ زمانه و با فرهنگ مکانی خودش هماهنگ شده و با این زبان عجین شده، درسته؟
بله. ببینید، نکته‌ای که جناب آقای دکتر آکوچیکیان هم اشاره کردن که فرمودن که اصلا دیدگاه عرفانی نیست بس فقیه، من حالا دقیقا مخالف دیدگاه ایشون هستم.
آقای دکتر یزدانی مقدم اشاره کردن؟
نه، قبل از آقای یزدانی مقدم آقای دکتر
ایشون هم اشاره داشتن. آقای یزدانی هم اشاره داشتن.
من میخوام بگم که شاید تنها کسی که پاسخ به شایسته ای رو در اینجا گفته شاید عرفان ما بوده، یعنی چون مباحث شهود و عرض کنم بزرگ شما تخیل و اینا همه مباحث عرفانی بوده و عرفای ما سالهای سال کار کردن و مخصوصا در قله اونا ابن عربی این بحث رو مطرح کرده. خب اینا
ای کاش میشد یه وقتی با آقای دکتر سروش بحث‌های فتوحات مکه رو پیش میکشیدیم آقای دکتر و میگفتیم که ابن عربی 700 سال پیش این موضوعات رو در قله بالای وحی حل کرده.
بله.
این حرف جدیدی نیست.
بله، حالا اینکه در بحثی هم که باز مطرح فرمودن که خب قرآن با فرهنگ زمانه خودش، این در واقع خب ممکنه که بگیم خب پس همین که فرهنگ زمانه اونجا زبان عربی بوده، پس قرآن هم به زبان عربی اومده، پس یه نوع هماهنگی دیگه، این چرا شما میخواید اینو رد بکنید؟ ببینیم نکته ای که هست، ما ببینیم وجود در واقع قوانین و احکام خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کن، مثلا اگه شما در عالم عرض کنم بزرگ شما ماده و نشأه این عالمو در نظر بگیرید، هم زمانی هم مکانیه عالم ما. اگه عالم برزخ رو در نظر بگیرید، مکان داره ولی زمانی نیست. ولی حالا عالم سرمد نه زمان نه مکانه.
دقیقاً.
حالا نگاه بکنید، عالم معنی هم در واقع همینطوره، مثل عالم نه زمان داره نه مکان داره. و این که حالا معنی عرض کنم بزرگ شما بیاد عرض کنم بزرگ شما بیاد در این عالم به چه شکلی باید حالا بیاد شکل صورت
اون بگه؟ معنای سرمدی چگونه از دهر عبور بکنه و به زمان کرونولوژیک
خب حالا عزیز برم خداوند قانون هم قرار داده، یعنی قرار داده که عالم ماده محدود به زمان و مکان باشه. به همین خاطره که وقتی خداوند این قانونی که قراره، خودش هم این قانون رو رعایت کرده. به همین خاطر اگه شما نگاه اعراب که میگن که چرا یه پیامبری برای ما میفرستی که مثل ما غذا بخوره، عرض کنم بزرگ شما مثل ما تو خیابون راه بره، همه اینا، خداوند میگه که آیه قرآن هم هست که ما حتی اگر یک ملکی هم برای شما بفرستیم، همون ملک هم باید عین شما لباس بپوشه. نه، چرا؟ یعنی این قانون رو باید رعایت بکنه. حالا خداوند در واقع حالا عرض کنم این وحی که داره میاد، وحی بی صورتی که داره میاد، حالا وقتی میاد در این عالم ماده، عالم ماده خاصیتش اینه که باید شکل و ظاهر داشته باشه، زمان و محدود بده. به همین خاطره که گفتیم چون وحیه، وحی هم اشاره هست، اشاره سریع هست، مشارون الهی با اشاره یکی هست، به همین صورت الفاظ ظاهر میشه. بنابراین اونجا به این خاطر به خود قرآن